صبحانه با خبر.
هر کجا که میشنوید من، صبح شما بخیر. شنبه 4 آبان، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگر همراه شمایی. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت تقدیم میشه به همه شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و اقتصاد و مرور روزنامه‌های صبح تهران و مطالب متنوع بسیار. و ما قبل از هر چیز و هر صحبت دیگه ای مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. از میان همکارانم کیان معنوی شما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. خب کیان، خوش اومدی به اولین بخش خبر صبحانه با خبر امروز. چه در چنته داری؟ البته لطف کن و اگه میشه با خبرهای خیلی ترسناک شروع نکن.
با درود به شما و شنوندگان ارجمند، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه دومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. در این گزارش احمد شهید بار دیگر تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران همچنان در اجرای تعهداتش به عنوان یک امضا کننده میثاق‌های بین‌المللی ناکام بوده و وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری نکرده است. گزارش همچنین حاکی از آن است که ایران در رده نخست جهان در مورد روزنامه‌نگاران زندانی قرار دارد. بنابر گزارش، حدود 40 روزنامه نگار همراه با 32 فعال حقوق بشر و حقوقدان همکنون در ایران زندانی هستند. در همین حال نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید منابع این گزارش را فاقد صلاحیت خواند و گفت که این گزارش بدون دیدار از ایران تنظیم شده است. این در حالی است که احمد شهید میگوید جمهوری اسلامی هنوز به وی اجازه نداده است از ایران دیدار کند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهور ایران به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی با قوه قضاییه از زندان اوین دیدار کند. آیت الله صادق لاریجانی در اظهارات خود تاکید کرده است به دلیل نامه‌ای که احمدی نژاد خطاب به او نوشته و همچنین شرایط پیش آمده به او اجازه بازدید از زندان اوین را نخواهد داد مگر آنکه از پیش با قوه قضاییه همکاری کند. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه به رئیس قوه قضاییه سرکشی از زندان‌ها را جزو حقوق خود به عنوان رئیس جمهور برشمرد و نوشت که برای این کار نیاز به کسب اجازه ندارد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه ضمن تکان دهنده و تأسف آور خواندن وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی خواستار بررسی مجدد وضعیت او از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شد. ویلیام هیگ به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته است زندانی شدن نسرین ستوده آن هم بر مبنای تکان دهنده همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر تأسف آور است. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه از دولت سوریه و گروه‌های مخالف دولت خواست برقراری آتش‌بس در 4 روز تعطیلات عید قربان را که از فردا جمعه آغاز می‌شود بپذیرند. 15 کشور عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت روز چهارشنبه در بیانیه‌ای به طور یکپارچه اعلام کردند که در جهت پایان دادن دائمی به خشونت‌ها در سوریه با یکدیگر همکاری کنند.
دولت سودان روز چهارشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست اسرائیل را به خاطر آنچه حمله هوایی اسرائیل به یک کارخانه مهمات در خارتوم ادعا می شود محکوم کند. دولت سوریه هنوز در مورد این اتهام سودان اظهار نظری نکرده است. مقامات سودانی می گویند در حمله هوایی بامداد روز چهارشنبه به این کارخانه 2 نفر کشته شدند. از سوی دیگر نیروهای دولتی لیبی میگویند که کنترل شهر بنی ولید را در اختیار گرفتند. حکومت لیبی از شهر بنی ولید به عنوان یکی از آخرین سنگرهای وفاداران به قذافی نام میبرد. و آخرین خبر این که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ها گفته است که 50 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت شدند. و افزوده است که عوامل مختلفی بر بازار ارز تأثیر می‌گذارند و وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه امنیتی بازار را زیر نظر دارد.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما را با خبرها به روز کرد. و ما آنچه که در برنامه پیش رو در صبحانه با خبر امروز یک ساعت و نیم آینده خواهید شنید. با 3 گزارش شروع خواهیم کرد. رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران درگیری لفظی میان این دو بالا گرفته است. قاچاق سوخت و فراورده های نفتی در مرزهای ایران و شرایط تازه پیچیده برای نامزدهای ریاست جمهوری در ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به نامه سرگشادی محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهور ایران به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی از زندان اوین دیدار کند. این نامه اختلافات اخیر میان رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه را بیش از پیش آشکار می‌کند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا این بار نامه محرمانه ننوشت، بلکه در نامه‌ای سرگشاده به همان سبک محمود احمدی نژاد و آن هم در 19 بند رئیس جمهوری اسلامی را متهم کرد که در برابر قانون اساسی ایستاده و اصل تفکیک قوا را رعایت نمی‌کند. قاضی قضات جمهوری اسلامی ایران این را هم اضافه کرد که به دلایلی که قبلا گفته فعلا بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین را به مصلحت نمی‌داند. علی اکبر موسوی خوینی نماینده دوره 6 مجلس شورای اسلامی که همینک ساکن آمریکاست میگوید
آقای صادق لاریجانی با پشتوانه خاصی این کار رو انجام دادن، به خاطر اینکه قرار نیست که آقای احمدی نژاد با توجه به این که الان مدتی است با شخص رهبری و بعدش با نهادهای تحت امر ایشون وارد سری درگیری هایی شده، در اختیارش یک سری اطلاعاتی قرار بگیره که بتونه از اونها استفاده بکنه به عنوان اهرم فشار. حتی زندانیان غیر سیاسی هم بخوام حساب کنیم، اعدام‌های فله‌ای که توی این مدت ها یه اخیر صورت گرفته کافی بود یکی از این پرونده ها در اختیارشون قرار بگیره. زندانیان سیاسی هم همینطور.
از اوایل مهر ماه که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد بازداشت شد و پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر نیویورک بازگشت، درخواست او برای بازدید از زندان اوین به دعوای تازه‌ای میان سران قوا تبدیل شده. رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین روز آبان ماه و در پاسخ به نامه خیلی محرمانه صادق لاریجانی نظارت بر اجرای قانون اساسی را از وظایف و اختیارات خود برشمرد. اکبر گنجی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا به ما میگوید
احمدی نژاد به هر حال میخواد خودشو در قامت اپوزیسیون نظام ظاهر بکنه. به لحاظ اجتماعی اون کاری که اون میخواد بکنه اینه که اینها میخوان دستمال نجاسات جمهوری اسلامی اینو تبدیلش کنن و این نمیخواد بذاره یه همچین چیزی بشه که تمام مسائل مشکلاتو بندازن گردن این و اینو قربانی بکنن. اینم میخواد بگه که نه، من چون جلوی این رژیم ایستادم، جلوی یه رژیم فاسدی ایستادم، اینا دارن منو قربانی میکنن. میخواد اگرم قربانی میشه جوری قربانی بشه که به عنوان مخالف نظام بشه، وجاهت داخلی خارجی درست کنه برای خودش.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نامه اش به محمود احمدی نژاد او را به سلطانی تشبیه می کند که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده و به همه می گوید چرا رعایت ملک سلطان نمی کنید. حالا پرسش این است که محمود احمدی نژاد سکوت خواهد کرد یا دعوا از این هم بالاتر خواهد گرفت؟ باز هم بشنویم از اکبر گنجی.
آقای خامنه‌ای سیاستش تا کنون بوده که این 7-8 ماه هم به آرامش تموم بشه، ولی خب عمر قضیه هم اینه که احمدی نژاد میبینه که همه چی میخوام بزن گردنش و اگرم به همین ترتیب با آرامش تموم بشه بعد از انتخابات بدترین بلاها رو میتونن سرش بیارن و همین همفکرامون از ذکرش دارن بازداشت نمیکنن و موقع بازداشت بکنن. لذایی میخواد اون دعوایی رو که میگه اون موقع شما میخواید بکنید الان بکنید که اینم یه ابزاری داشته باشه برای مقابله که بتونه ضربه بزنه.
اما علی اکبر موسوی خوینی ضمن این که معتقد است دعواها فروکش نخواهد کرد، میگوید شاید این بار از زندان اوین به جای دیگری کشانده شود، مثلا به قانون تازه‌ای که مجلس شورای اسلامی در دست تهیه دارد و میخواهد با تشکیل هیئتی به برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور نظارت کند.
شاید موضوع خاص بازدیدشون از زندان اوین خیلی هم ادامه زیادی پیدا نکنه، به خاطر اینکه مرتب موضوعات جدیدی پیش میاد که ممکنه اسباب دعوا و درگیری بشه. مثلا یکی از مسائل دیگه ورود جدید مجلس به تصویب یک قانون تازه‌ای هست که خیلی جنجالی خواهد بود در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری. شرایط جدیدی دارن درست میکنن و از اون طرف هم دستگاه اجرایی مشخصا وزارت کشور رو دارن دستش رو یه مقدار کوتاه‌تر میکنن نسبت به اینکه دخیل باشه خیلی در امر انتخاب، و خود این میتونه باز یک دعوا و بحران دیگه ای درست بکنه.
هرچه هست باید منتظر ماند و در روزهای آینده کنش‌ها و واکنش‌های دو طرف را دید.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران میگوید که کاهش اجازه برداشت بنزین 700 تومانی به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. قائم مقام مدیرعامل این شرکت به خبرگزاری ایسنا گفته است که آخر هر ماه به دلیل کاهش بنزین 400 تومانی استفاده از بنزین 700 تومانی افزایش می‌یابد. در این میان خبرگزاری ایلنا از پیشبینی افزایش قاچاق سوخت در مرزها خبر داد و به گزارش ایسنا فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از افزایش قاچاق بنزین در مرزها اظهار بی‌اطلاعی کرده است. گزارش همکارمان نادر صدیقی رو بشنوید.
در پی بالا گرفتن خبرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین در ایران، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تکذیب این خبر گفته است که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، ولی وی در همان حال اعلام کرده که کاهش اجازه برداشت بنزین 700 تومانی به مفهوم افزایش قیمت بنزین و یا تکنرخی شدن آن نیست. در تهران صحبت‌ها بر محور حذف بنزین 400 تومانی و تکنرخی شدن قیمت بنزین است. سید ناصر سجادی، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که 99.9% دارندگان کارت سوخت از بنزین 700 تومانی خود استفاده نمی‌کنند. به گفته آقای سجادی، اجازه برداشت بنزین 700 تومانی موتورسیکلت ها نیز از 100 لیتر در ماه به 60 لیتر کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اضافه کرده که قیمت تمام شده بنزین با احتساب دلار با نرخ 1226 تومان برای هر لیتر 1000 تومان است. آقای سجادی از کاهش اجازه برداشت خودروهای گازوئیلی هم خبر داده و گفته از خودروهای گازوئیلی در صورت نیاز می توانند مانند بنزین از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند. به یکی از دلایل کاهش اجازه برداشت گازوئیل 350 تومانی و بنزین 700 تومانی را جلوگیری از برخی سوء استفاده ها در نقاط مرزی کشور و کاهش قاچاق عنوان کرد. در زمینه قاچاق فرآورده‌های سوختی در مناطق مرزی، خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از پیشبینی افزایش قاچاق این مواد در مرزها خبر داد، ولی احمدی مقدم فرمانده ناجا به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که ردی از افزایش قاچاق بنزین در کشور ندارد. احمدی مقدم که به گزارش ایسنا در حاشیه ششمین همایش مرزبانان کشور سخن می گفت، تصریح کرد که هنوز رد و نشانی از افزایش قاچاق بنزین نداشته و تمام مرزهای خشکی به کنترل در آمدند. به گفته فرمانده ناجا، قاچاق سوخت از مرزهای خشکی کاهش یافته ولی در دریاها قاچاق گازوئیل ادامه داشته است. قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم از اقدامات این شرکت برای کاهش قاچاق گفته و از کنترل‌های بیشتر به عرصه سوخت در استان‌های مرزی خبر داده است. آقای سجادی در گفتگو با ایسنا از محدودیت فاصله سوختگیری برای مصرف کنندگان گازوئیل هم سخن گفته و تأکید کرده که بر اساس تصمیم جدید خودروهای گازوئیل سوز می توانند تنها در 3 نوبت و با فاصله زمانی حداقل 8 ساعت سوختگیری کنند.
در این بخش برنامه صبحانه با خبر میرسیم به مرور خبرهای اقتصادی و همراه خواهیم بود با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند. آقای خاوند صبح شما بخیر. برنامه امروز رو با این پرسش اجازه بدید شروع بکنم که در نشستی که دیروز بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شد، نمایندگان دولت و بخش خصوصی بر سر چگونگی ارائه ارز از طرف صادرکننده‌های کالای غیر نفتی مذاکره کردند. اصولاً بین دو طرف بر سر عرض چه اختلاف نظرهای وجود داره؟
صبح شما بخیر آقای قاسم فر و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. در اومدای ارزی ایران همونطور که میدونین از 2 محل تامین میشه. بخش اصلی اون که تا سال گذشته به 80 تا 85 درصد میرسید از محل نفت تامین میشه و به دولت تعلق داره و مابقی اون ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است که بخشی از این ارز از فعالیت بنگاه‌های دولتی به دست میاد، بخش دیگری هم متعلق هست به بخش خصوصی. تا پیش از آغاز بحران در بازار ارز، صادرکننده‌های بخش خصوصی ارز خودشون رو به بازار عرضه می‌کردند و چون بین نرخ بازار آزاد و نرخ بانک مرکزی تفاوت محسوسی وجود نداشت، طبعاً مشکلی هم پیش نمی‌اومد. با آغاز بحران شکاف بین نرخ رسمی یا مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد بیشتر و بیشتر شد و در این شرایط طبعاً صادرکننده های کالاهای غیر نفتی ارز خودشون رو به بازار آزاد عرضه می کردن و نرخ مرجع بانک مرکزی رو به رسمیت نمی شناختن. این وضع ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت و بانک مرکزی مرکز مبادلات ارزی رو راه انداختن و قرار شد ارز رو در این مرکز 2% ارزونتر به بازار عرضه بکنن. ظاهرا دولت انتظار داشت صادرکننده های کالاهای غیر نفتی هم ارز خودشون رو به این مرکز عرضه بکنن که این اتفاق نیفتاد. این ریشه مناقشه ای است که بین صادرکننده های کالاهای غیر نفتی و دولت به وجود اومده و طی چند روز اخیر بالا گرفته.
حالا چرا بخش خصوصی تمایلی نداره اصولا ارز حاصل از صادراتش رو در اختیار دولت قرار بده؟
چند علت وجود داره. اولا تفاوت موجود بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد بیشتر از 2% هست که دولت ادعا میکنه و صادرکننده های بخش خصوصی ترجیح میدن ارز خودشون رو در بازار آزاد بفروشند تا در مرکز مبادلات ارزی. به علاوه هر نوع اعمال کنترل از طرف دولت بر ارز متعلق به بخش خصوصی خاطرهای تلخی رو برای صادرکننده های بخش خصوصی زنده میکنه و سرانجام اینکه صادرکننده های بخش خصوصی میبینن که حتی بنگاه‌های دولتی صادرکننده مواد پتروشیمی ارز خودشون رو به بازار آزاد عرضه میکنند نه به مرکز مبادلات ارزی. این خبری است که دیروز از طرف خبرگزاری مهر انتشار پیدا کرد که به نقل از سخنگوی مرکز مبادلات ارزی می‌نویسه که حتی 1 دلار از طرف شرکت‌های پتروشیمی به این مرکز عرضه نشده. همون خبرگزاری اضافه می‌کنه که شرکت‌های پتروشیمی دولتی ارز خودشون رو در چهارراه استانبول می‌فروشند. خب وقتی شرکت‌های دولتی اینطور رفتار می‌کنن، دولت چه انتظاری داره از بخش خصوصی؟
اگه دولت بخواد که بخش خصوصی رو وادار بکنه که ارز خودش رو به مرکز مبادلات ارزی بیاره، این امکان رو اساساً داره؟
ببینید خیلی کار سختی است. با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت، دولت بیش از پیش به ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز داره و برای اینکه ارز حاصل از این محل به بازار آزاد نره، تا به حال به تهدید هم متوسل شده. از جمله چند روز پیش محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به صادرکننده ها گفت نوبت ما هم میرسه، که این نوعی تهدید تلقی شد. با توجه به اون چیزی که در صحنه اقتصادی ایران جریان داره، این طور تهدیدها حاصلی نخواهد داشت جز دامن زدن به آشفتگی بیشتر.
سپاسگزارم از فریدون خاوند که در این برنامه صبحانه با خبر حضور پیدا کرد و ما رو در جریان بخشی از اخبار اقتصادی روز قرار داد.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
در ساعت 7:20 تهران با صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هم راستید. فرصتی است تا چند تایی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید که اونها مرتبطند با مسائل اقتصادی.
من ایران داری میزنم. در واقع تحریم اقتصادی که در ایران موجوده، به نظر بنده فعلا طبقه حاکم و بیشتر در تحت فشار قرار داده، چون طبقه ضعیف قبلن تحت فشار مالی اقتصادی بوده.
راننده تاکسی هستم. از یزد مسافر بودم برای بوشه، 225 تومان کرایه گرفتم، 75,000 تومان سوختم شد و 200,000 تومان جریمه شدم. اینا برای من بیان کنید که من چطور واسه بکنم، یعنی چجوری نزنه به شما بدم. 200,000 تومان جریمه شدم فقط من. بیان جاده هاشون رو درست کنن، هدفشون برای طول گرفتن است.
من از ایران زنگ میزنم. یک نفر نیست از این آیات عظام که به آقای خامنه ای بگه اگر فقر رو ریشه کن کنی در این مملکت، اینقدر اختلاف طبقاتی نباشه، کسی دنبال مواد مخدر نمیره که اینطور چند تا آدم اعدام بکنیم به اسم مواد مخدر.
خب میرسیم به مرور روزنامه‌های صبح تهران با همکارم شهرام رفیزاده. خب شهرام، خوش اومدی به صبحانه با خبر امروز. چطوری که برای روزنامه‌های صبح تهران با اعتماد شروع کنیم که تصویر محمد رضا لطفی رو نیمتای صفحه اولش آورده و با تیتری که به ماجرای اخیر آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه و این مسائل پرداخته.
مرداد صبحت بخیر، خوشحالم که امروز با تو هستم برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه ها. روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو همونطوری که اشاره کردی به محمد رضا لطفی، نوازنده سرشناس تار، ردیفدان و موسیقیدان ایرانی اختصاص داده و گفتگویی که این روزنامه با آقای لطفی انجام داده. در تیتر یک هم پاسخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به نامه اخیر محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین رو منتشر کرده و یک گزارش هم باز در سطح یک روزنامه اعتماد به چشم می‌خوره. گزارش تفریغ بودجه سال 89 نشون میده دولت آقای احمدی نژاد 12 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور رو در سال 89 به خزانه کل کشور واریز نکرده.
خب و اما مغرب، روزنامه‌ای که با وجود عمر کوتاهش خیلی حرفه‌ای و با تیترها و مطالبی جوندار روی دکه ها میاد، ضمن اینکه عکس صفحه اول این نشریه رو هم در این هیاهوی سیاست به نظرم جالبه که بهش اشاره بکنیم.
بله، عکس یک روزنامه مغرب، سید علی صالحی، شاعر سرشناس ایرانی هست و گفتگویی که روزنامه مغرب با آقای صالحی انجام داده. آقای سید علی صالحی به روزنامه مغرب گفته که شعر شکلی از آیین آزادی است و درباره ادبیات مهاجرت گفته که دوستانی که در خارج از کشور کار ادبیات انجام میدن، شعر و داستان می نویسن، ادامه تاریخی ما هستند و ما هم در داخل ادامه طبیعی اونها. تیتر یک روزنامه مغرب هم باز اختصاص پیدا کرده به پاسخ صادق لاریجانی به محمود احمدی نژاد.
سری بزنیم به تهران امروز که تذکر چند مرجع تقلید درباره گرانی رو خیلی با اهمیت دیده و صفحه اولش رو با تصاویر اونها بسته.
روزنامه تهران امروز عکس سه مرجع تقلید نزدیک به جناح حاکم، ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و لطف الله صافی گلپایگانی رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول این مراجع تقلید نوشته که مقام‌های دولتی و همچنین نمایندگان مجلس باید در فکر حل مشکل گرانی، تورم و تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی باشن، نه اینکه با هم دیگه دچار اختلاف بشن. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه تهران امروز به چشم می‌خوره، گزارشی است درباره خروج تدریجی کارگران افغانی از ایران به دلیل بحران اقتصادی و افزایش قیمت ارز در ایران است.
شهرام کیهان و جام جم رو هم بگو که چه مطالبی توی صفحه اولشون اومده.
روزنامه کیهان در تیتر و عکس یک خودش، عکس حیدر مصلحی وزیر اطلاعات رو منتشر کرده و اظهارات روز گذشته او رو درباره بازداشت اخلالگران بازار ارز که آقای مصلحی گفته این کار رو ادامه خواهیم داد. تا کنون هم به گفته وزیر اطلاعات 50 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. یک خبر هم روزنامه کیهان در صفحه یک منتشر کرده درباره کاهش قیمت دلار. البته روزنامه کیهان نوشته که قیمت دلار به رغم کاهش روز گذشته 3250 تومان بوده، یورو هم 4240 تومان، پوند انگلیس 5500 تومان و یک ریال عربستان هم 900 تومان ایران. روزنامه جام جم هم در تیتر یک خودش از قول مراجع تقلید نوشته که مسئولان اختلافات رو کنار بگذارن. تیتر دو رو به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اختصاص داده که گفته جلوی هر قطعنامه‌ای که منجر به حمله به ایران بشه رو خواهیم گرفت. و یک خبر هم منتشر کرده درباره ورود خرمای چینی به ایران. آقای علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما به روزنامه جامعه جم گفته که خرمای چینی وارد کشور شده در حالی که بسیاری از استانهای جنوبی ایران کشاورزیش بر اساس تولید خرما هست.
این بررسی صفحات اول روزنامه صبح تهران بود. در فرصتی دیگه برمیگردیم، با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود، نگاهی خواهیم کرد به مطالب داخل روزنامه ها. و ما در دقایق باقی مانده از نیم ساعت اول مجله صبحانه با خبر از شما دعوت میکنم بشنویم یک موزیک رو از گروهی به نام روبی سامر. اینها دوتا خواهر هستند که در کالیفرنیا از سال 2000 کارشون رو شروع کردن. این موزیکی که خواهید شنید هست Mermaids and Poets.
Sleep in their drug rugs. We played our music. Well,